ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 6 تیر 1401 برابر با 27 ژوئن 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با درود فراوان، شرکت فولاد خوزستان صبح روز دوشنبه از حمله سایبری علیه این شرکت خبر داد و اعلام کرد به دلایل معضلات فنی قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. وبسایت این شرکت در حال حاضر از دسترس خارج است، اما این شرکت در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر افزود که این حمله سایبری به دلیل قطع برق و متوقف بودن خط تولید منجر به آسیب نشده است. این خبر در حالی اعلام شده که گروه موسوم به گنجشک درنده با ارسال پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته و نوشت که شرکت فولاد خوزستان وابسته به سپاه و بسیج است و به گفته این گروه این شرکت همچنان علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این گروه همچنین پیشتر به جایگاه سوخت سراسر کشور حمله کرده و آنها را از دسترس خارج کرده بود. شرکت فولاد خوزستان دومین تولید کننده فولاد خام در ایران پس از شرکت فولاد مبارکی اصفهان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم آتی با آمریکا درباره موارد اختلافی در حوزه تحریم خواهد بود و به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد.
در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که این انجام میشه فقط در خصوص اون چند موضوع باقی مانده در خصوص حوزه رفع تحریم ها هست، لذا هیچ چیزی افسوده نخواهد شد به توافقاتی که در وین انجام شده، هیچی هم کاسته نخواهد شد.
آقای خطیب‌زاده درباره زمان دقیق این مذاکرات و مکان آن گفت که در ساعات پیش رو و پس از نهایی شدن رایزنی‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. با این وجود منابع غیررسمی محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا را کشور قطر اعلام کردند. مذاکرات احیای برجام بیش از 3 ماه پیش متوقف شد و از جمله موارد اختلاف طرفین اصرار ایران بر خارج شدن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا اعلام شده بود. این موضوع اما با مخالفت دولت ایالات متحده روبرو شده است. در خبر دیگر، فعالان حقوق بشری در ایران از بازداشت احمدرضا حائری فعال مدنی خبر می‌دهند. بر پایه این گزارش، ماموران امنیتی بعد از ظهر دوشنبه به دستور دادسرای اوین این زندانی سیاسی پیشین را در منزلش بازداشت کردند. آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین نیز در پیامی توییتری از انتقال آقای حائری به بند 2 الف سپاه در زندان اوین خبر داده است. احمد رضا حائری پاییز گذشته با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران به دادسرای جرائم یارانه‌ها احضار شده بود. و در خبر دیگر، منابع حقوق بشری از بازداشت 2 شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های شقایق خان زرین و نگار ایقانی خبر دادند. به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، ماموران امنیتی روز یکشنبه پس از ضبط برخی وسایل شخصی در منزل این 2 شهروند بهایی، آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. تا کنون هیچ جزئیاتی درباره اتهامات و محل نگهداری شقایق خان زرین 20 ساله و نگار ایقانی 22 ساله منتشر نشده است. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان این آیین همواره با احکام زندان، بازداشت و محدودیت‌های اجتماعی مواجهند. خانم افشار،
سپاسگزارم از شما آقای فرهنگ قویمی که تا اینجا با ما بودین. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از خبرهایی که در این مجله شامگاهی میشنویم. واکنش وزیر دفاع اسرائیل به گزارش حمایت فرماندهان رد بالای ارتش از احیای برجام. حمله سایبری شرکت فولاد خوزستان را به تعطیلی کشاند. مذاکرات ایران و عربستان به سطح دیپلماتیک میرسد. سازمان اطلاعات نروژ گفته است تیراندازی در اسلو تروریسم اسلامی بود. برای شنیدن اینها و بیش از اینها همراه با مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. گروه هکری گنجشک درنده از هک شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد مبارک اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان خبر داد و ویدیوها و تصاویری از عملیات هک از جمله دوربین‌های مداربسته را منتشر کرد. این گروه در کانال خود دلیل حمله به این شرکت‌ها را واکنش به تجاوزگری‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده و نوشته است صنعت فولاد ایران علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه میدهند. در همین زمینه با مهیار طهماسبی همکارم پیش از این گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً این هک چطور اتفاق افتاد؟
خب نسرین، صبح دوشنبه روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در ابتدا و البته بعد به تبعش شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان هم اعلام کردند، ولی اول روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان اعلام کرد که مورد حمله سایبری قرار گرفته ساعت 6:30 صبح و گفت که خط تولیدش از کار افتاده و فعلا تولید رو متوقف کرده. این خبر البته بعد از این مدتی حذف شد و شرکت فولاد مبارکه اصفهان که جالبه بدونیم شرکت فولاد هرمزگان هم زیر مجموعه اون هست، شرکت دیگه‌ای که مورد حمله قرار گرفته، اون هم اعلام کرد که مورد حمله قرار گرفته ولی حمله ناموفق بوده و تونستن دفع کنن حمله رو. شرکت فولاد خوزستان هم حذف کرد اون خبر رو، اما گروه گنجشک‌های درنده که مسئولیت این حمله را قبول کردند، یک گروه هکری هست، اونها یک سری تصویر و فیلم منتشر کردند که در فیلمی که منتشر کردند، این فیلم خط تولید شرکت فولاد خوزستان را نشون میده و نشون میده که اونها کنترل خط تولید را در دست گرفتند و مخزن، احتمالاً نوشته پاتیل یک، یکی از مخزن‌های ذوب فولاد در اونجا را کنترلش را در دست گرفتند و تونستن اون را از مدار خارج کنند. ساعتی که پای این فیلم ضبط شده 3:30 صبح رو نشون میده که این خب متناقض با اون خبری که روابط عمومی انتشار داده. از طرف دیگه یک سری عکس منتشر کردن، عکس هایی از خود خط تولید و از کامندر برنامه، یعنی یه اسکرین شات از برنامه‌ای که این خط تولید رو کنترل میکنه و اونها در اختیارش داشتن و این عکس ها ساعت 6:30 روز قبل گرفته شده. خب که این نشون میده که در واقع اینها مدت زیادی اونجا حضور داشتند و صبر کردند برای اینکه عملیات رو انجام بدن. خودشون مدعی شدند که ما نمیخواستیم آسیبی برسه، چون به هر حال فولاد مذاب و اینها خطرناکه، ما نمیخواستیم آسیبی به کسی برسه و بنابراین منتظر فرصت مقتضی موندیم.
اساساً در مورد این گروه گنجشک‌های درنده ما چی می‌دونیم؟
گروه گنجشک‌های درنده چند باری پیشتر اقدام به هک کردن و هک‌هایی که انجام دادند عموماً از جنس این بوده که تأثیر فیزیکی داشته. ببین، ما یه سری هک داریم که بهش میگن دیفیس کردن، یعنی صرفاً یک سایتی رو فیسش رو عوض می‌کنن، یه پیام تبلیغاتی می‌ذارن، مثل شعارهایی که می‌دیدیم انجام میدن. یه سری هک‌هایی داریم که اقدام به سرقت اطلاعات میکنن، مثل هک هایی که عدالت علی انجام داده، مثلا دوربین های مداربسته رو هک کرده و فیلم ها رو سرقت کرده، افشاگری کرده. این گروه گنجشک های درنده هک هایی که انجام میدن زیر ساخت ها رو هدف قرار میدن و اونها رو دچار اختلال میکنن. قبل از این در 4 آبان سال گذشته یک حمله داشتند به زیرساخت‌های سامانه‌های سوخت کشور و پمپ بنزین‌های کشور رو از کار انداختن. اون موقع بیشتر از 4000 جایگاه پمپ بنزین از کار افتاد و مدت‌ها طول کشید تا تونستن این جایگاه‌های سوخت رو برگردونن به مدار. پیشتر از اون اینها همون گروهی هستن که راهن ایران و وزارت کار ایران رو هم سامانش رو هک کردن. یعنی جنس عمل، البته معمولا هم اینطوری بوده که بعد از هک ها در مورد سامانه های سوخت هم همین بوده، گفتند که سرور اونجاها رو هم پاک کردن. نکته جالب در مورد اینها اینه که در مورد یه سازمان ما تو ایران داریم به نام سازمان پدافند غیر عامل، که یک روز قبل از همین هک اخیر مجلس ایران جلسه ای داشت و کلیات طرحی رو ثابت کرد که این سازمان از زیر مجموعه ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران بیاد بیرون و در اختیار دولت قرار بگیره و به صورت یک سازمان دولتی کار کنه. این سازمان کارش اینه که در مقابل، یکی از کارهاش اینه که در مقابل همین حملات هکری ها و حملات سایبری از کشور دفاع کنه. انگار اینطور به نظر میرسه که یک رابطه خاصی بین این گروه گنجشک‌های درنده و این سازمان وجود داره، چون حمله به بنزین‌ها دقیقاً در سالگرد تأسیس این سازمان انجام شد و امسال هم این حمله به صنایع فولاد دقیقاً یک روز بعد از اینکه مجلس یک چنین چیزی در مورد این سازمان تصویب کرده انجام شد. انگار که، یعنی میشه اینطور حد زد که گویا اینها می‌خواند که خودشون رو عملاً و حتی با یک جور جلوه‌گری روبروی سازمان پدافند غیر عامل ایران قرار بدن و حتی شاید نشون بدن که چقدر ضعف داره این سازمان.
گفتگویی بود با مهیار طهماسبی در رابطه با هک چند مجتمع فولاد ایران. اما در همین زمینه بیش از این با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال گفتگو کردم و از او هم در همین مورد پرسیدم که این هک از لحاظ فنی چگونه اتفاق افتاده.
در مورد اینکه چرا سامانه های ایران و زیر ساخت های دولتی به خصوص در یک سال اخیر انقدر مورد حمله قرار می گیرن، خب مهمترین نکته اینه که نیروی زبده استفاده نمیشه. ما توی هک شهرداری دیدیم که تعداد خیلی زیاد، بیش از 20 تا سرور، سرورهای VMware 5.5 بود که این سرورها، این سرویس ها از سال 2018 دیگه پشتیبانی ازشون متوقف شده. یعنی الان 4 سال هست که این سرویس به روز نشده، آپدیتی براش نیومده و همچنان در زیر ساختای حکومتی از این داره استفاده میشه. خب سرویسی که 4 سال هست به روز نشده، آپدیت نشده، قطعاً نقص امنیتی، حفره امنیتی بسیار زیادی خواهد داشت. موردهای بعدی که میتونه باشه قضیه رمز عبور هست. در آخرین موردی که ما دیدیم در مورد باز همین هک شهرداری دیدیم که رمز عبور رو به شکل خیلی خیلی غیر حرفه‌ای اینو با هم به اشتراک میذارن، به روی کاغذ نوشته بودن و به آقای زاکانی مثلا توی شهرداری این رمز رو داده بودن. اولا که در یک شرکت، در یک به قول معروف زیرساخت مهم، اصلا رمزی که نباید در اختیار همه باشه، اون مسئول امنیت مربوطه باید رمز داشته باشه و همچنین از طریق نرم افزار کد گذاری شده، اینکریپت شده، باید رمزها جابجا شه، نه که روی کاغذ بنویسن. این موردی بود که توی شهرداری خیلی مهم بود و بعید میدونم که توی زیرساخت‌های مهم دیگه هم همین مشکلات وجود نداشته باشه. مشکل آپدیت نکردن سرویس‌ها، مشکل استفاده نکردن از نیروهای کارآمد و زبده و همچنین استفاده از ابزارهای قدیمی که حالا یه مقدارش ناشی از تحریم ها هست، به دلیل تحریم نمیتونن به ابزارهای به روز و کار آمد دسترسی داشته باشن، از مهمترین دلایلیه که باعث میشه که اینجوری به صورت سریالی و پشت سر هم این اتفاقات بیفته. و یه نکته خیلی مهم که وجود داره در مورد این اتفاقات اخیر، حکومت ایران بارها ادعا کرده که ما با داخلی کردن اینترنت از طریق یعنی شبکه ملی اطلاعات در مقابل حملات سایبری مقاومتر خواهیم شد، اما داریم میبینیم که همچنان که دارن تلاش میکنن یه اینترنت ملی راه بندازن، به همون میزان حملات داره گسترده تر و قوی تر میشه. پس این به معنی اینه که اینترنت ملی، ایزوله سازی، جدا کردن ارتباطات با دنیا، اینا هیچ کدومش نمیتونه کارآمد باشه و باید در مرحله اول ایمنی خودشونو بار ببرن، از نه اینکه ارتباط با دنیا قطع کنن.
گفتگویی بود با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بیش از 300 تن از فعالان مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای از زندانیان سیاسی و مدنی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. امضا کنندگان این بیانیه خطاب به آن دست از زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند با تأکید بر این که دلیل این اقدام اعتراضی آنها را می‌فهمند نوشتند که دلیل نگرانی ها وضعیت کنونی ایران است که آنها را به محاق رفتن زندگی توصیف کردند. بنابراین بیانیه کارگزاران حاکمیت بارها و بارها نشان دادند که برای جان انسانها اهمیت قائل نیستند. آتنا دائمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در ایران و از امضا کنندگان این بیانیه، درباره دلیل پیوستن به اون رو با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
که یک زندانی وقتی در زندانه، وقتی میدونه که قوانینی وجود داره که باید شامل حال این زندانی بشه، ولی با غرض و کاملا مغرضانه این حقوق رو در واقع دریغ میکنن از اون زندانیان، تنها سلاحی که داره جونش هست. مخصوصا کسانی که در انفرادی هستن، خب به هیچ کس هم دسترسی ندارن، تلفنشون تحت کنترل هست، ملاقاتشون با کنترله و اجازه در واقع گفتن خیلی از مسائل رو به حتی به خانواده هاشون ندارن که اونها به راحتی بتونن برن پیگیری بکنن. اینه که دست به اعتصاب غذا میزنن و از این طریق میخوان که اون کسایی رو که در واقع باهاشون روبرو هستن تحت فشار بذارن که حقوق این عزیزان رو به رسمیت بشناسن و طبق قوانین خود نوشته خودشون حداقل برخورد بکنن. من این رو درک میکنم که وقتی زندانیان در این شرایط قرار میگیرن، تنها سلاحشون جونشون هست و جونشون رو میگیرن کف دستشون برای احقاق حقوق خودشون و البته تلاش هم میکنن که در واقع این برای دیگران هم اتفاق بیفته. من اینو کاملا درک میکنم و میپذیرم. الان شرایطی هستش که ما داریم میبینیم که حکومت تعداد زیادی از فعالان رو در حوزه مختلف در حوزه‌های متفاوت بازداشت کرده، زندانی کرده و با وجود اطلاع رسانی ها، با وجود مراجعه های پی در پی خانواده ها و وکلاشون هیچ جوابی نمیده، اونها رو نمیپذیره و حتی به اونها توهین هم میکنه و در چنین شرایطی مشخصه که نمیخواد هم در برابر این تنها سلاح زندانیان که جونشون هست به هر حال عکس العملی نشون بده و میخواد اونها رو انقدر در این شرایط نگه داره تا خودشون خسته بشن و دست از اعتصاب غذا بردارن، که این همین این مسئله هم خیلی توی روحیه این زندانیان تاثیر منفی خواهد گذاشت. اینه که ما چون این شرایط رو دیدیم بارها و بارها شاهدش بودیم، هدفمون این هست که از این زندانیان بخوایم که اعتصاب خودشون رو تمام بکنن، در واقع برای ما بمونن، جونشون رو حفظ بکنن، سلامت خودشون رو حفظ بکنن. اما این رو هم خواهیم گفت، یعنی این بیانیه این پیام رو هم داره که ما نگران سلامت اونها هستیم و قطعاً با قدرت در برابر این گونه اعمال فشارها خواهیم ایستاد و برای احقاق حقوق این عزیزان تلاش خواهیم کرد، یعنی از هر راهی که بتونیم این تلاش رو دریغ نخواهیم کرد، ولی نمیخوایم که این عزیزان آسیب ببینن و ما هم تنها راهی که داریم اینه که از این عزیزان بخوایم که اعتصابشون رو پایان بدن و بدونن که تنها نیستن، چون مهمترین مسئله خصوصا در انفرادی این هستش که این عزیزان فکر میکنن فراموش شدن و میتونن با جونشون صدای خودشون رو به همه برسونن. ما این پیغام رو خواستیم بدیم که صدای این عزیزان رو ما شنیدیم، هرچند که حکومت حاضر نیست بشنوه، اما ما شنیدیم و در کنارشون هستیم و با حکومتی مواجه هستیم که واقعا به مخالفین خودش هیچ رحمی نمی‌کنه، به مردم عادی تو خیابون رحم نمی‌کنه و ولی ما در کنار این عزیزان هستیم و خواسته های اونها رو پیگیری خواهیم کرد.
صحبت های آتنا دائمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در ایران را شنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
روز گذشته مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از سفری که به عربستان سعودی داشت به ایران هم سفر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که تحولات منطقه‌ای در رأس گفتگوهای نخست وزیر عراق در ایران و عربستان بود. پیش از این در همین زمینه با ایلیا جزایری همکارم که اخبار مسائل خاورمیانه رو پیگیری میکنه گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه عراق میانجیگری میان عربستان و ایران رو بر عهده گرفته، چه مسائلی در این سفر اخیر آقای الکاظمی به ایران مطرح شده؟
سخنگوی وزارت خارجه ایران نسرین ساعتی پیش اعلام کرد که آقای الکاظمی حامل پیامی از عربستان به ایران بوده. دست کم بخشی از این پیام این هست که عربستان آماده است مذاکرات با ایران رو که داره با میانجیگری عراق در بغداد برگزار میشه به سطح دیپلماتیک ارتقا بده. تا الان مذاکرات در زمینه‌های امنیتی و بین مسئولان امنیتی بوده، اینطور که گزارش‌های گذشته حکایت میکرد. عربستان میگفت این مذاکرات هنوز اولیه است تا ببینیم پایه‌هایی برای ادامه گفتگوها تا رسیدن به برقراری دوباره روابط و ارسال سفرا و نمایندگان دیپلماتیک وجود داره یا نه. الان طبق گفته آقای الکاظمی به نظر میرسه که عربستان هم تمایل داره که مناسبات به سطح دیپلماتیک برسه. قرار است این گفتگوها برگزار بشه، زمانش هنوز مشخص نیست. تا الان 5 دور از گفتگوها برگزار شده تا اینجای کار. اما یک مسئله مهم دیگری که در این زمینه هست، یکی از مهمترین اختلافات ایران و عربستان جنگ یمن هست و حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان حوثی. در حال حاضر آتش بس برقرار هست در یمن، اگرچه عربستان سعودی و متحدان یمنش میگن که حوثی های یمن پایبند نیستن به این آتش بس و هر از چنگای حملاتی انجام میدن، اما نسبت به روزهای یا ماهای گذشته در وضعیت آرامتری قرار داره یمن و حتی فرودگاه های صنعا به بعضی از کشورها باز شده و داره پرواز صورت میگیره. اینها همه مهم هست برای پایان دادن به جنگ یمن که برای عربستان بسیار مهم هست. جنگی که در چند سال اخیر آسیب‌های هم اقتصادی و هم امنیتی به عربستان سعودی وارد کرده و میتونه باعث بشه دو کشور دوباره رابطشون رو برقرار کنن اگر عراق ادامه بده به این نقش و همچنین مذاکرات سطوحش بالاتر بشه.
این گفتگوها در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و سپس به عربستان سعودی برگزار شده، کشوری که قرار میزبان نشست شماری از سران کشورهای منطقه از جمله عراق با آقای بایدن باشه. با توجه به اینکه ایران از گفتگوهای مهم در این نشست داره، از این نشست چی میخواد؟ عراق در این زمینه چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه؟
ببین، این نشست اینطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، یکی از مهمترین مباحثات مسئله که مطرح خواهد شد در گفتگوها مسئله ایران هست، مسئله ای که کشورهای عرب خلیج فارس و همچنین آمریکا اون رو تهدیدهای ایران مینامند، از فعالیت‌های اتمی ایران، فعالیت‌های موشکی، حمایت‌هاش از بعضی از گروه‌ها در منطقه، اینها همه در این نشست مطرح خواهد شد به گفته مقام‌ها. از یک طرف هم اسرائیل به دنبال اون هست یک اتحاد یا ائتلاف نظامی منطقه‌ای تشکیل بشه با رهبری آمریکا. پادشاه اردن هم به تازگی گفته که طرفدار تشکیل یک ناتوی عربی هست در منطقه و همه اینها متوجه ایران است. در این میان قرار است ایران و آمریکا مذاکراتی غیر مستقیم در یکی از کشورهای عربی خلیج فارس داشته باشند. خب برای عراق هم مهم هست که بتونه منطقه رو به آرامش برسونه، چرا که کشورهای مختلف در عراق نفوذ دارن، از ایران گرفته تا عربستان، و هرچه این کشورها تنششون بیشتر باشه، این تنش به داخل عراق منتقل میشه. عراق خواهان این هست که یک آشی صورت بگیره و به نظر میرسه حتی خود کشورهای منطقه، بسیاری از کشورها به دنبال این آرامش در رابطه هستن. شاید اینجا عراق بتونه این نقش رو ایفا کنه تا پیام رسان باشه میانه طرفهای اون نشست و جمهوری اسلامی، و این باعث بشه که دیدگاه ها به هم نزدیک بشه و نزدیک شدن دیدگاه ها میتونه نتایجی به ثمر برسونه. به هر حال به نظر میسه عراق در اینجا کار پیام رسانی داره انجام میده و پیام هاش در نشستی که قرار هست در عربستان برگزار میشه هم تأثیر خواهد گذاشت.
گفتگویی بود با ایلیا جزایری. اما بنابر گزارش هایی که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، قطر در روزهای آینده میزبان گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا خواهد بود، مذاکراتی که با میانجیگری اتحادیه اروپا برگزار می شود. هانا کاویانی همکارم اینجاست تا درباره این مذاکرات صحبت کنیم. هانا، چه کسانی اساساً در این مذاکرات حاضر میشن؟ موضوع صحبت قرار چی باشه و چرا قطر انتخاب شده؟
نسرین، قطر رو البته الان در ساعت‌های گذشته بارها از گزارش‌های مختلف میشه گفت تقریبا غیر رسمی یا منابعی که نامشون فاش نشده راجع به قطر صحبت کردن، اما به نظر میاد که مکان قطر هست. گفته شد که حتی آقای مرندی مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران گفته که ما قطر رو انتخاب کردیم بخاطر اینکه کشور دوست بود. اینو بعد اشاره بکنم که در ماه‌های گذشته منتقدان منتقدان برجام و منتقدان مذاکرات بارها درباره این صحبت کردن که چرا ما اصلا میریم وین مذاکره میکنیم، وین برای چی انتخاب شده، وین زمینه بازی ما نیست، در حالی که حالا اون بر مبنای یکی از دلایلش این بود که به هر حال وین میزبان یکی از دفاتر سازمان ملل متحد هست، دو تا مقر داره سازمان، یکی نیویورک یکی ژنو، و در وین یک دفتری داره، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اونجاست. اما قطر حالا با توجه به میانجیگری که در ماه‌های گذشته میان تهران و واشنگتن داشته، به نظر میاد که پایتخت این کشور دوحه محل مذاکراته. درباره افراد چیزی که میدونیم این هست که به هر حال نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران رابرت مالی مذاکره کننده این کشور در این مذاکرات بوده و هست. از سوی ایران علی باقری کنی همچنان کسی است که مذاکرات رو پیش میبره و این مذاکرات همچنان بر مبنای اون فرمت پیشینه غیر مستقیمه با تسهیلگری اتحادیه اروپا، کسی که هم سطح این دو نفر هست در اتحادیه اروپا انریکه مورا هست، معاون جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اما اینکه درباره چه صحبت میکنن، صحبت اصلی اونطور که آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تا ساعتی پیش، البته آقای خطیب‌زاده سمت خودش رو واگذار کرده، حالا جایگزینی داره، اما آقای خطیب‌زاده صبح در آخرین نشست خبریش گفت که موضوع صحبت هسته‌ای نیست و موضوع تحریمه. میدونیم که موضوع تحریم، کسانی که از لیست خارج بشن یا در لیست بمونن، گروه‌هایی یا سازمان‌هایی که در لیست بمونن یا خارج بشن، مسئله اصلی بوده که این مذاکرات رو متوقف کرده بوده و حالا آقای خطیب‌زاده میگه که داریم میریم دوباره بر سر میز مذاکره که درباره این موضوع صحبت بکنیم. و اون چیزی که در وین، اون 27 صفحه‌ای که دربارش صحبت شده بود که اینها در وین به دست آورده بودن و نهایی شده بود، قرار نیست در اون خلل ایجاد بشه و قرار هست فقط اون نکاتی که باقی مونده برطرف بشه میان طرفه. البته که این رو اشاره بکنم که مقام هایی که صحبت کردن، از جمله با مثلا روزنامه واشنگتن پست، صحبتشون اینه که مقام های آمریکایی گفتن که ما انتظار بسیار زیادی نداریم از این مذاکرات، ولی با یک پیش قضاوت هم بر سر میز مذاکره نمیریم.
در همین روزهایی که به نظر میاد حرکتی انجام شده و این مذاکرات قرار است سر گرفته بشه، تهران از یک آزمایش در حوزه ماهواره و فضایی خبر داده که آمریکا هم به اون واکنش نشون داده. یک نگاهی هم به این آزمایش بکنیم، چه اتفاقی افتاد و چرا آمریکا از این اتفاق انتقاد میکنه؟
درسته، آزمایشی که انجام شد، دست کم خبرش رو روز گذشته مقامات وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کردند، آزمایش یک موشک ماهواره بر بود. البته ماهواره بر روش سوار نشده بود، ایران قبلا اعلام کرده بود که این یک آزمایش تحقیقاتی خواهد بود و قرار نیستش که ماهواره‌ای رو در مدار قرار بده. مهم اینجاست که اشاره بکنیم که ماهواره بری که امتحان شد و گفته میشه که موفقیت آمیز هم بوده این آزمایش، ماهواره بری است که سه مرحله ای است، اسمش هست زلجناه، سه مرحله ای است و در دو مرحله اول با سوخت جامد کار میکنه. و چرا مهمه که با سوخت جامد کار میکنه؟ چون وقتی که یک موشک با سوخت جامد کار میکنه، سرعتش بیشتره، سوار کردنش و پرتاب کردنش سریع‌تره، چیزی که میتونن بر اون سوار بکنن هم میتونه وزنش بیشتر باشه. اما ایران میگه که این برنامه فضایی و ماهواره‌ایه. چرا آمریکا انتقاد میکنه؟ به خاطر اینکه کلن جامعه بین‌المللی، خصوصا کشورهای غربی و کشورهای منطقه، نگرانیشون اینه که ایران بخواد از این برنامه ماهواره‌ای و فضایی به عنوان یک پوشش استفاده بکنه و اون تجربه‌ای که میاندوزه از راه کارهای تحقیقاتی این چنینی رو بخواد یک روزی در مسیر نظامی استفاده بکنه، که اتهامی است که ایران اون رو رد میکنه. اما به هر حال مایه نگرانی است و آمریکا همون رو محکوم کرده و گفته که خیلی بی‌موقع و حرکتی بوده که نپسندیده.
بسیار ممنونم از تو. هانا کاویانی بود که ما رو در جریان آخرین اخبار هسته‌ای قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان اطلاعات نروژ یک شنبه شب 5 تیر تیراندازی روز شنبه در اسلو را یک اقدام تروریستی اسلامی نامید. در تیراندازی ساعت اولیه شب در 25 ژوئن در سه نقطه اسلو از یک باشگاه شبانه دیگر باشان دو نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. رسانه‌های نروژ فرد مظنون را دستگیر کرده که نام اون را زانیار متاپور اعلام کرده. در همین زمینه با بنیامین فرنام، نویسنده، فیلمساز و فعال کویر از نروژ گفتگو کردم و از او در مورد آخرین اخبار در این باره پرسیدم.
طبق آخرین اخباری که ما در روزنامه‌های نروژی در واقع خوندیم هستش که سرویس اطلاعات و امنیت پلیس نروژ سطح در واقع امنیت رو از متوسط حتی افزایش داده، بین 1 تا 5 ما این رو در واقع مقیاسش از 1 تا 5 هست، روی 5 الان قرار گرفته و هنوز اینا معتقدن که یک تهدید فوق‌العاده وجود داره. با این وجود امروز ما یک مراسم یادبود داریم در کنار تالار شهر اسلو برگزار میشه. همچنین اسم 2 نفر از کسایی که در این حادثه کشته شدند رو پلیس ذکر کرده. کوره آروید هسویک هست و جون اریک که این 2 نفر هر دوشون هم با سن بالا بودن کشته شدن. از آخرین اخباری که در مورد متهم زانیار متاپور در واقع در روزنامه‌ها منتشر شده این هستش که تا 4 هفته آینده در بازداشت باقی خواهد ماند. همچنین اون از گرفتن فیلم یا صدا از خودداری کرده، چیزی در واقع هنوز حرفی نزده و اینکه نخواسته که ازش فیلم بگیرن.
اساسا نروژ به عنوان یک کشور نوگرا و مهاجرپذیر چه اقداماتی رو انجام میده که مهاجرین و یا خانواده هایی که به اون کشور میان و در اونجا زندگی میکنن با زندگی نروژی و ارزش های این جامعه آشنا بشن؟
عرض حضورتون که اینجا سازمان های بسیار زیادی وجود داره برای آموزش های مختلف که از خارج وارد نروژ شدن، ولی قبل از این باید به یک نکته اشاره بشه و اون این هستش که این فردی که این حمله رو انجام داده از 12 سالگی در نروژ بزرگ شده، یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که این یک فرد نروژی است که با سیستم نروژی و با فرهنگ نروژی بزرگ شده. ولی چه چیزی باعث میشه که بعد از حدود 30 سال زندگی در این کشور هنوز چون این اصل وجود داشته باشه؟ شاید بشه به موارد بسیار زیادی اشاره کرد. البته نباید نادیده بگیریم که این فرد با یکی از رهبرهای افراطی ترین گروه‌های اسلامی در نروژ در ارتباط بوده. ولی مواردی که من میخوام بهش اشاره کنم، یک مورد بسیار مهمی که در واقع تو ذهنم هست الان این هستش که تمام کسانی که وارد نروژ میشن در ابتدا باید به کلاس‌های آموزش زبان نروژی و کلاس‌های در واقع آموزش دانش نروژی وارد بشن. این کلاس‌ها از 3 ماه تا 6 تا 2 سال متغیر هستش. ولی این کلاس‌ها چه کاری رو باید برای این خارجی‌ها انجام بدن؟ افراد خارجی رو آماده بکنن ارزش‌ها و ضد ارزش‌های نروژی رو به اونها معرفی بکنن با زبان مادری خودشون. این بسیار مهم هستش که این حرف‌ها، این اطلاعات به زبان مادری این افراد به اینها داده بشه، به خاطر اینکه خب در ابتدا ممکنه طرف نه انگلیسی بلد باشه نه نروژی قاعدتاً بلد نیست و وقتی که این اطلاعات به زبان‌های دیگری داده میشه اینها ممکنه متوجه نشن خیلی چیزها رو. چیزی که من خودم شاهدش بودم دورادور این هستش که در واقع این درگاهی که خارجی‌ها از این باید عبور کنن تا به جامعه نروژی برسن درست عمل نکرده، ارزش‌ها و ضد ارزش‌های نروژی رو درست به اینها یادآوری نکرده. ولی همین برنامه ادغام با جامعه نروژی با یک سیستم به شدت نروژی داره اتفاق میفته. ولی چیزی که ما اینجا شاهدش هستیم متأسفانه جامعه نروژی خیلی پذیرای فرهنگ‌های دیگر نیست و همین امر باعث میشه که افراد به حاشیه رونده بشن، افراد ناامید بشن، فقط با خودشون داد و ستد و رفت و آمد دارن. در رابطه با آموزش در مورد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در نروژ سازمان‌های بسیار زیادی وجود داره که بتونن این رو در واقع در سوشال مدیا، در فیسبوک و حالا در اخبار این رو بهش بپردازن. همچنین سازمان‌های خارجی هم وجود داره. یک سازمانی وجود داره به نام سلام که با بک‌گراند اسلامی هست، در واقع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی با بک‌گراند اسلامی به اینها آموزش میده، اینها رو در واقع عضوگیری میکنه از اینها. سازمان‌های بسیار زیادی هستن ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه سیستم این سازمان‌ها به شدت نروژی هست و خیلی پذیرای فرهنگ مقابل نیستند، آدم‌ها از رفتن به این سازمان‌ها، از بودن کنار اینها کم کم ممکنه ناامید بشن.
از موقعی که این اتفاق افتاده، آیا نگاه جامعه نروژ به مهاجرین و یا در همین اتفاق به خصوص چون این فردی که این عمل رو انجام داده ایرانی بوده، روی ایرانی ها تغییر کرده؟
به صورت رسمی هنوز هیچ حزبی هیچ ریاکشنی انجام نداده، ولی در سوشال مدیا، در فیسبوک، توییتر و حالا باقی برنامه‌هایی که روی اینترنت فعال هستش، ما شاهد هستیم که خیلی ها ابراز نگرانی کردن. مثلا آخرین خبری که من خوندم این هستش که رهبر شورای اسلامی نروژ، عبدالرحمن دیرینه هست اسمش اگر اشتباه نکنم، بسیار ابراز ناراحتی کرده، بسیار ابراز حتی نگرانی کرده از اینکه از افزایش نفرت علیه مسلمانان توی نروژ، به خاطر اینکه این فرد یک مسلمان در واقع افراطی بوده، چیزی که در روزنامه ها نوشتن. از طرف دیگه به خاطر اینکه فرد کرد هم بوده، یک دعوایی هم بین کردها و فارس‌ها توی سوشال مدیا من دارم میبینم که اینها باز دارن هم دیگر متهم میکنن. ولی چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم این هستش که یک فرد نمیتونه نماینده یک گروه یا یک ملت یا یک جامعه باشه.
گفتگویی بود با بنیامین فرنام، نویسنده، فیلمساز و فعال کویر از نروژ. تازه ترین خبرها از مرکز اوکراین حاکی از آن است که یک موشک روسی به یک فروشگاه بزرگ اصابت کرده و خبرگزاری ها می نویسند احتمال دارد صدها نفر در این رخداد کشته شده باشند. به محض دریافت خبر بیشتر در این باره شما را در جریان آن قرار خواهیم داد. اما با ادامه نمردهای سنگین در شرق روسیه، حملات موشکی به شهرهای اوکراین را به طور چشمگیر افزایش داده. مقامات اوکراینی مجدداً همتایان غربی خود را به ویژه رهبران G7 که از دیروز در آلمان گرد هم آمدند را به تسریع ارسال تسلیحات سنگین برای ارتش اوکراین فراخونده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه طی دو روز گذشته بیش از 100 موشک به شهرهای در شرق، شمال، جنوب و مرکز اوکراین شلیک کرد. برای نخستین بار در چند هفته گذشته 14 موشک از حوضه دریای خزر کیف را هدف حمله قرار داد. و با اینکه اکثر این موشک ها منهدم شده، اصابت 4 موشک به یک ساختمان 9 طبقه مسکونی و حیات یک مهد کودک در پایتخت اوکراین به کشته شدن دست کم یک نفر انجامید. خانواده این مرد کشته شده، یک دختر بچه 6 ساله و همسرش که پاسپورت روسی دارد، به شدت زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین با تأکید بر اینکه هیچ کس در قبال حملات روسیه امن نیست، نظامیان روس را تروریست های خواند که به دنبال قربانیان بیشتر در میان غیر نظامیان هستند و گفت روسیه صرفاً زبان زور و اسلحه را می فهمد. و به گفته ای وی کرملین چشم پوشی غرب از ارسال برخی سلاح های پیشرفته به اوکراین و تعلل در تحویل سلاح هایی که وعده داده شده را دعوت به حملات بیشتر تلقی میکند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی از همپیمانان غربی اوکراین خواست تحریم ها علیه روسیه را افزایش دهند و به تقویت سیستم پدافند هوایی اوکراین کمک کنند. وی گفت همپیمانانمان باید سریعتر عمل کنند، اگر واقعا هم پیمان هستند و نه ناظر.
партнерами треба рухатись швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه گزارش جنگ اوکراین را منتشر می‌کند، معتقد است تشدید حملات موشکی روسیه به اوکراین و به ویژه حملات موشکی به کیف پیام به رهبران گروه 7 است که اجلاسشان دوشنبه در بایرن آلمان آغاز شد. 7 کشور صنعتی جهان تأکید کردند به حمایت همه جانبه از اوکراین ادامه خواهند داد و در راستای تشدید تحریم ها علیه روسیه واردات طلا از این کشور را تحریم میکنند. به گزارش CNN، آمریکا همین هفته تحویل سمانه های موشکی زمین به هوا برای اوکراین را هماهنگ خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت هدف غرب تحمیل هزینه های بی سابقه بر روسیه برای جلوگیری از تامین مالی ماشین جنگی ولادیمیر پوتین است. جو بایدن افزود رئیس جمهور روسیه بر تفرقه میان اعضای ناتو و گروه 7 حساب باز کرده بود، اما به گفته ای وی این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.
پوتین has been counting on from the beginning that somehow NATO would and the G7 would splinter and but we haven't and we're not going.
روسیه همچنان جنگ علیه اوکراین را عملیات ویژه نظامی می‌خواند و علناً بسیج همگانی اعلام نکرده، اما گزارش ها حاکیست ارتش روسیه نیروهای خود را با اتکا به نیروی ذخیره و خدمت وظیفه تکمیل می کند و در روزهای اخیر پارلمان روسیه قوانین بسیاری برای تسهیل این روند تصویب کرده. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه یک شنبه طی سفر به شرق اوکراین نشان افتخار به نظامیان و شبه نظامیان اعطا کرد که علیه اوکراین می جنگند. در روزهای اخیر به ویژه پس از عقب نشینی نیروهای اوکراینی از سیور دنیتسک که چندین هفته محل نبردهای سنگین خیابانی بود، تلاش نیروهای روس عمدتاً بر محاصره شهر لیسیچانسک و پیشروی به سمت سلاوینسک متمرکز شده. در شمال و جنوب اوکراین چند منطقه دائم دست به دست می شوند. مقامات اوکراینی اذعان می کنند. وضعیت جبهه بسیار دشوار است. اما معتقدند قلمرو اشغال شده بازپس گرفته خواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر که روابط داستان آن به جای کلام توسط شیرین نشاط تغییر کرده و بدل به ترکیبی از باله، فیلم و موسیقی شده، از فردا در دو شب در جشنواره معروف باله هامبورگ در آلمان اجرا میشه. در این نمایش بی کلام عباس بختیاری، هنرمند موسیقی و بازیگر سینما هم در فرانسه، ضمن ایفای نقش پادشاه میلان با نوای ساز تخصصی خودش دف فصل‌های گوناگون این اثر نمایشی رو به یکدیگر وصل میکنه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر بیش از 400 سال پیش برای نخستین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان اجرا شد. در این نمایش هم مانند دیگر آثار شکسپیر، سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری هم مانند جادو و جادوگری نهفته. این نمایش از پرسپرو حاکم میلان میگوید که شیفته پیشگویی و مجذوب خرافات دیگری بوده و به این دلیل تمام امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرد. او سرانجام از سوی همین برادر از حکومت برکنار و همراه با دخترش میراندا در قایقی بی‌بادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون در نهایت به یک جزیره زیبا و دلفریب در منطقه گرمسیری وارد می شوند و ساکنان آن بار دیگر پرسپرو را با همان افکار خرافاتیش به عنوان حاکم این جزیره بر می گذینند. نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر 8 سال پیش به وسیله شیرین نشاط، فیلمساز و عکاس سرشناس، همسرش شجاع آذری و با همکاری کریستو پاستور، طراح معروف رقص در اروپا، با برداشتی تازه و نو بدون کلام و ترکیب آمیزه‌ای از رقص باله، فیلم و موسیقی اول بار در هلند به صحنه رفت و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. عباس بختیاری، هنرمند موسیقی و بازیگر سینما در فرانسه، هم از آغاز این نمایش تا کنون به عنوان بازیگر اصلی در نقش پرسپرو حاکم میلان ظاهر شده و با ساز تخصصی خود دفنیز ضمن وصل کردن فصل‌های گوناگون نمایش طوفان به یکدیگر، افکت و یا صداهای مختلف این نمایش مانند باد و رعد و برق و امثال آن را مجسم می‌کند. آقای بختیاری تاکنون 29 بار در این اثر نمایشی در اروپا ظاهر شده و در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود در نمایش طوفان بیشتر گفته.
من نقش اول این اثر طوفان ویلیام شکسپیر رو بازی میکنم. نقش من پرسپرو است، پادشاه میلان، که علاوه بر نقش آفرینی، در حقیقت من از تمام قابلیت‌های موسیقیای خودم هم نهایت بهره و استفاده رو میبرم و در اختیار این کار میذارم. من از سازی که استفاده میکنم برای پیوند فصل‌های مختلف این اثر، ساز دف است که در واقع دو دف و همزمان مینوازم و در واقع نقش این ساز کوبه‌ای ریتم نیست گفته بشه روی اون رقص انجام میگیره. من تولید و یا خلق افکت میکنم، صدا میکنم، صداهایی مثل طوفان، امواج دریا، باد، در هم شکستن کشتی و همینطور جنگ، جنگی که بین کانیبال ها هست، شخصیت های این اثر هست، فرارهایی که هست.
آقای عباس بختیاری در ادامه این گفتگو یادآور شده در اجرای هر نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر همواره 30 رقصنده باله شرکت داشته و هر بار هم بنابر گنجایش سالن‌ها بین 2500 تا 3000 نفر از اجرای تازه نمایش طوفان دیدن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به اتمام مجله شامگاهی امروز رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودین. برای اطلاع از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید.